اولین لحظات روز دوشنبه نهم اردیبهشت رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم میکنید. من نوشین سید‌حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که در یک ساعت پیش رو تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی، به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه گفت ما قصد بستن تنگه هرمز را نداریم مگر اینکه اقدامات دشمنان به جایی برسد که مجبور شویم و چاره‌ای جز این وجود نداشته باشد. او افزود اگر نفت ما از این تنگه عبور نکند، حتما نفت دیگر کشورها نیز عبور نخواهد کرد. این در حالی است که ژنرال کنت مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا همان سنت کام روز یکشنبه در مورد تنگه هرمز گفت که نیروهای آمریکایی در این منطقه توانایی حفاظت از منافع آمریکا و متحدانش را دارند. ژنرال مکنزی در مورد احتمال بروز یک رویارویی نیز گفت امیدوارم که نشود، اما ما مطمئناً برای هر احتمالی آماده هستیم. تهدید به بستن تنگه هرمز حتی در تحریم‌های دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به دفعات از زبان مقام‌های بلندپایه به ویژه نظامیان ایران شنیده شد و پس از خروج آمریکا از برجام نیز بارها تاکنون مطرح شده است. علی مراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات روز یکشنبه گفت که آلودگی ناشی از حمله ملخ‌های صحرایی به ایران تا کنون دامنگیر دست کم 200 هزار هکتار از زمین‌های 6 استان کشور شده است. او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مقابله با ملخ‌ها در سطح 50 هزار هکتار انجام شده و در بخش‌های نیز سمپاشی هوایی صورت گرفته. بنابر گزارش‌ها ملخ‌های صحرایی از عربستان سعودی وارد استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان شدند. سازمان حفظ نباتات ایران برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی خواستار 12 میلیارد تومان بود که ستاد بحران کشور با 10 میلیارد تومان از آن موافقت کرد. اما معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات میگوید برآورد اعتبارات برای مقابله با ملخ‌های صحرایی به جمعیت ملخ‌ها بستگی دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قصد دارد به کره شمالی سفر کند. محمد جواد ظریف به خبرگزاری ایرنا گفته است که سفر به کره شمالی در برنامه کاریش وجود دارد و به زودی تاریخ آن را تعیین خواهد کرد. کره شمالی نیز همچون ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا با چالش‌های بزرگ اقتصادی روبرو است. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایرنا درباره احتمال دیدار حسن روحانی با کیم جونگ اون گفت که در جریان برنامه رئیس جمهوری نیست. جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از 4 دهه پیش روابطی دوستانه با هم دارند و مقامات دو کشور گاهی به کشورهای یکدیگر سفر می کنند. ری یونگ هو دیپلمات ارشد کره شمالی کمتر از یک سال پیش به ایران سفر کرد و حدود 4 ماه پیش نیز هیئتی پارلمانی از ایران به پیونگ یانگ رفت. ارزش برابری قیمت دلار در برابر ریال روز یکشنبه افزایش یافت و به 14300 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد کشتیارای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف گفت افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ سکه هم شده است. او اخبار سیاسی، عدم فروش نفت ایران و نیز تغییر جهت سرمایه و نقدینگی به سوی بازار ارز را از دلایل افزایش نرخ ارز عنوان کرد و بالاخره که وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که امکان خروج از NPT یا پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف با اعلام اینکه آمریکایی‌ها به گفته او طرف مذاکره قابل اعتمادی نیستند گفت در چنین شرایطی تنها راهی باقی مانده برای جمهوری اسلامی مقابله با تحریم هاست، کاری که میتواند توسط مردم و دولت و با اقدامات مختلف انجام شود. او گفت
ما هم انتخاب متعدد داریم که اونی هم که شما فرمودین یعنی NPT جزء انتخاب هست.
NPT پیمانی است که از 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسیده است و در مرکز تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از اشعاعی جنگ‌افزار هسته‌ای و نابودی ذرات‌خانه‌های هسته‌ای قرار دارد. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته به احتمال خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و حتی خروج از برجام اشاره کرده بودند.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. به گفته یک مقام ارشد نظامی آمریکا، واشنگتن برای مقابله با خطرات احتمالی ایران در منطقه از امکانات لازم برخوردار است.
از نظر نظامی، از اون دیدگاه انتزاعی بخوایم نگاه بکنیم، اون چرا که جنرال مکنزی ادعا میکنه درست است.
وزیر کشور از پیامک‌های امنیت اخلاقی پلیس درباره عدم رعایت حجاب در خودرو دفاع کرد.
که شاید بسیاری از این مسئولین دنبال عملی شدن هدف‌ها نیستن، بلکه در حال رفع مسئولیتی هستن که مقامات بالاتر از اونا میخوان.
و رئیس FBI میگوید ایران، چین و کره شمالی برای نفوذ در آمریکا از روسیه الگو برداری میکنند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. کریستوفر ری، رئیس FBI، با جدی خواندن تهدید دخالت روسیه در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا گفته که چین، ایران و کره شمالی در حال الگوبرداری از روسیه برای نفوذ در آمریکا هستند. فرهنگ قویمی در گفتگو با آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی در نیویورک، ابتدا از او پرسیده که دیدگاه رئیس پلیس فدرال آمریکا تا چه حد جدی است.
این تفسیر و اظهار نظر رئیس پلیس فدرال FBI به چند جهت برای من خیلی موثق است. اول اینکه ایشون یک کسی است، رئیس جمهور ترامپ ایشون رو منصوب کرده، یعنی از کسانی نیست که بخوایم گمان بکنیم که به خاطر حالا شاید دلیل سیاسی و لطف نظرن به آقای ترامپ بخواد یک همچین حرفی بزنه. یکم. دوم، آقای کریستوفر ری هم یک وکیل بسیار باسابقه است، همین که مدت‌ها دستیار دادستان کل کشور بوده در قسمت جنایی و کیفری به وزارت دادگستری، سابقه امنیتی داره، نماینده مجلس بوده و یک جمهوری خواه باسابقه و یک وکیل بسیار کارکشته است و سابقه امنیتی کیفری هم داره. ایشون الان به عنوان عملا مقام دوم یا مقام سوم قضایی و اجرای قانون در کشور بعد از دادستان کل کشور به این نتیجه رسیده که نه تنها ترفند و عمل و عمل کرد و روش‌های روس‌ها موفق بوده، بلکه کشورهای دیگه که با آمریکا سر عناد دارن مثل ایران و کره شمالی یا کشوری مثل جمهوری خلق چین که ممکن است متخاصم نباشد اما رقیبی است جدی، اونها هم برای پیش بردن اهداف سیاسی خودشون میخواهند دست به دستکاری یا دخالت در انتخابات بزنند. از طریق کارهای سایبری، از طریق پروپاگاند سایبری، از طریق فیسبوک، توییتر و ایجاد خشم و نفرت در گروه‌های مختلف، همونطوری که روس‌ها کردن، سعی کنن بخش‌های از جامعه رو خشمگین بکنن یا بخش‌های از جامعه رو خونسا بکنن که رأی ندن و تأثیر بذارن در انتخابات ایالات متحده.
آیا رامش، رئیس پلیس فدرال آمریکا گفته که روسیه از شبکه‌های اجتماعی اخبار جعلی و تبلیغات برای مخدوش کردن انتخابات استفاده خواهد کرد و پلیس فدرال هم از جمله با به خدمت گرفتن حدود 40 کارمند و تحلیلگر راه‌ها رو خیال داره که سد کنه. آیا به گمان شما با این شمار کم کارمند و این گونه اقدامات FBI میتونه با تهدیدهای احتمالی در فضای مجازی مقابله کنه؟
نه خیر، و اینم نکته بسیار جالبی است که شما فرمودید. 40 نفر و 50 نفر و 60 نفر، اینها در مقایسه با هم حجم حمله و خطر به اضافه توانمندی‌های عظیمی که بیاد پلیس فدرال آمریکا داره اصلا قابل مقایسه نیست. ولی از اونم در نظر داشته باشید که بارها بارها در مجلس، یعنی در هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا، زمانی که تحت کنترل جمهوری‌خواه بودن هر دو مجلس، دموکرات‌ها سعی کردن یک سری طرح‌های رو بیارن که سعی کنن بودجه تخصیص بدن برای مقابله با دخالت سایبری از طرف کشورهای دیگر که این انجام نشده.
آیا رامش، رئیس FBI همینطور گفته که آمریکا رد پای نیروی قدس سپاه پاسداران در خاک آمریکا و کشورهای همپیمان ایالات متحده را زیر نظر داره و تهدید ناشی از این نیرو رو جدی تلقی میکنه. تا چه اندازه به گمان شما این تهدید نیروی قدس سپاه در انتخابات آمریکا رو میشه جدی دونست اصولا؟
نیروی قدس تهدیدش در انتخابات و نیروی قدس تهدیدش در فضای فیزیکی و فضای حقیقی دو تا بحث جداست. این که ارتش سایبری در ایران هست و جمهوری اسلامی ارتش سایبری رو حمایت میکنه و تجهیز کرده و کمک میکنه به همپیمانانش هم در گروه های مختلف و هم در کشورهای مختلف که باعث ایجاد مزاحمت و خطر بشن برای ایالات متحده و همپیمانان اون، در اون شکی نیست. اینکه سپاه قدس بیاید و یک همچین کاری بکنه معمولا از خارج از مناسباتی است که سپاه های به قول معروف اون چارچوبی است که برای سپاه قدس تعریف شده. اما هیچ بعید ندونید، بالاخره ما دیدیم سپاه قدس و آقای سردار سلیمانی حتی در سیل ایران آمدن مستقیم دخالت کردن، حتی عناصر خارجی را آوردن در ایران که اونها به دلایل مختلف کمک بکنن و دیدیم که از اون چارچوب تعریف شده برای خود خارج رفتن. برای ایالات متحده اشتباه است که چشم از اعمال یک بازوی نظامی یک حکومت یاغی دست برداره. به خاطر ایالات متحده حالا حتی ممکنه بعضی ها هم دلایل سیاسی داشته باشه، اما اینکه چه در منطقه چه در ایالات متحده و چه در کشورهای همپیمان ایالات متحده زیر نظر و زیر به قول معروف نظر تیز خودش خواهد داشت، نه فقط سپاه را بلکه سپاه قدس و گروه های دیگه که با سپاه قدس هم پیمان هستند و از او پیروی میکنن یا تسلیحات میگیرن یا حتی فقط کمک مالی میگیرن، این نه تنها امری درست بلکه یک سازمان امنیتی درست باید این کار هم انجام بده و من بعید نمیبینم، هرچند که الان احتمالش پایینه، ولی اصلا بعید نمیبینم که سپاه قدس یا بقیه ارگان های سیاسی نظامی امنیتی در ایران خارج از اون چارچوبی که براشون تعریف شده دست به عمل بزنن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنید با آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی در آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی قصد بستن تنگه هرمز را ندارد مگر اینکه چاره ای جز این نباشد. یک روز پیش از این گفته، ژنرال کنس مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به شبکه عربی اسکای نیوز گفته بود آمریکا تمامی امکانات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی ایران در منطقه در اختیار دارد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره گفتگویی داشته با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا.
آمریکا در منطقه خلیج فارس حضور بسیار گسترده‌ای داره. پایگاه‌های فراوانی در جنوب خلیج فارس داره که عمده‌ترین اینها پایگاه العدید در قطر که اون شاخه هوایی سنتکام از اونجا عمل می‌کنه. یکی دیگه از مهم‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه پایگاه الزفره است در امارات. خلاصه اگه بگم این پایگاه برای سوخت رسانی، برای جمع‌آوری اطلاعات، برای جاسوسی، برای شناسایی، حتی هواپیماهای یوتو در این پایگاه مستقر هستند. اینا همه برای مقابله با ایرانه و به تازگی آمریکا هواپیمای F-35A یعنی هواپیمای نسل پنجم، مدرن‌ترین هواپیمای استرت را هم در این پایگاه مستقر کرده. در سطح دریا در عرصه خلیج فارس هم تمهیدات فوق‌العاده‌ای قائل شده. به تازگی دو هفته پیش یک مانور مشترک دریایی آمریکا با ناوهای انگلیسی و فرانسوی در خلیج فارس برگزار کرد که تمرکز اینها بر روی مهمترین تهدید احتمالی از سوی ایران بود که مینگذاری باشه و تمرین مینروبی کردن. بنابراین از نظر نظامی، از اون دیدگاه انتزاعی بخوایم نگاه بکنیم، اون چرا که جنرال مکنزی ادعا میکنه درست است و همین تمهیدات رو آمریکا داره
برای تهدیدهای احتمالی از سوی ایران.
آقای آریان، این که این گفته در پاسخ به پرسش بخش عربی شبکه اسکای نیوز بر زبان آورده شده، معنایی بهش میده؟
خب هم برای تقویت به حال رویه کشورهای عربی، گویند که رویه ضعیفی اونچنان ندارن، برای اینکه در یک ائتلاف هستند با آمریکا و همینطور یکی دیگر از بازیگران مهم منطقه که اسرائیل باشه، اونم در یک ائتلاف نانوشته با آمریکا و کشورهای عربی است. ولی این صحبت‌های اخیر جنرال مکنزی هم از یه جهت که خوب به تازگی فرماندهی سنتکام رو به عهده گرفته و هم اینکه سر و صداهایی در ایران بلند شده مبنی بر بستن تنگه هرمز از سوی دریادار تنگسیری فرماندهی نیروی سپاه پاسداران، در واقع من این رو یک نوع واکنش ارزیابی میکنم در مقابل این تهدیدات که به اینا نشون بده که به هر حال آمریکا تهدید رو قبول نمیکنه و همه نوع آمادگی برای مقابله با ایران رو داره.
آیا آریان، خانم کلوی مورگان یکی از سخنگویان سنتکام گزارش تسنیم، خبرگزاری داخلی نزدیک به سپاه، رو درباره پرواز جدید پهپادهای سپاه روی ناو آیزنهاور در خلیج فارس تکذیب کرد. کیفیت گزارش تسنیم و واکنش سنتکام چطوره از نظر شما؟
به نظر میرسه که این کلیپی رو، این ویدیویی رو که نشون دادند، نوع فتوشاپ باشه یا قدیمی باشه. اون چه که مسلمه اول نشون میده که یک پهباد ابابیل داره پرواز میکنه، بعد عرشه پرواز ناو هواپیمابر رو نشون میده که اون گونه که آمریکایی‌ها ادعا کردن، میگن این ناو هواپیمابر آیزنهاوره که ماهاست اصلا وارد خلیج فارس نشده. در گذشته هم سابقه داشته که به هر حال برای نشان دادن واکنش رسانه‌های ایران به این نوع کارها دست میزنن که درست نیست، برای اینکه در نهایت خوب مشخص میشه که اینا فتوشاپ یا قدیمی هست. ولی یه نکته ای را عرض بکنم، این تمهیداتی رو که آمریکا قائل شده بی جهت هم نیست، در مقابل اون چرا که نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش داره، مقابل مقایسه نیست، ولی ذکر اینا خالی از فایده هم نیست، برای اینکه قایقای تندرو هست، ناوچه‌های توپدار و موشک انداز هست، یکانهای سطحی در نیروی دریایی است، یکانهای زیر سطحی است و همینطور موشک‌های ساحل به دریا در امتداد کرانه خلیج فارس و سواحل مکران. و یکی از مهمترین تهدیدهایی که پیشتر هم عرض کردم آمریکا در مقابل خودش می‌بینه، توان مین‌گذاری نیروی دریایی است که حد زده میشه که بیش از 2000 مین دریایی جمهوری اسلامی داشته باشه، از جمله یک نوع مین بسیار پیشرفته به اسم EM-52 که گفته میشه ایران این رو از چین گرفته.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
با این تحریما که آمریکا برای ایران در نظر گرفته، دوباره مثل قبل سران حکومت به صورت قاچاق دارای سرمایه‌های باد آورده میشن و این مردم ایران هستند که هرچه بیشتر فقیر رو با این تحریما باید دست و پنجه نرم کنن و هرچه بیشتر نسبت به آمریکا دلزده شوند. امیدوارم دولت آمریکا این تحریم‌ها رو متمرکز روی سران و برنامه‌ریزی برای مردم ایران بکنه که از این فلاکت نجات پیدا کنند و نیز گروه‌های تروریستی که ثروت مردم را هزینه می‌شود براشون نابود کنند.
خامنه‌ای گفته بودن که ما برجام آتش می‌زنیم. الان هم که میگن ما تنگه هرمز رو می‌بندیم. نمیدونم پس فرستادن ظریف برای مذاکره دیگه چیه؟ قسم حضرت عباستون رو باور کنیم یا دم خروستون رو؟
در مورد تمایل جمهوری اسلامی برای مذاکره با امریکایی‌ها میخواستم بگم مثل آقای خمینی، آقای خامنه‌ای هم یک شهید پروره. آقای خمینی وقتی که دید مردم بیگناه در جنگ ایران و عراق کشته شدن و سرش به سنگ خورد که نتونست بره قدس رو تصرف بکنه، جام زهر رو نوشید. حالا آقای خامنه ای هم همینطور توسط شهید زنده آقای قاسم سلیمانی، دارای کارنامه مرگ 500,000 مردم بیگناه سوریه در دستش است و حالا چون سرش به سنگ خورده که دلاور سلیمانی نه تنها قدس نتونست تصرف بکنه، حتی جرأت پرتاب یه موشکم به قدس نکرد. بنابراین همین روزاست که آقای خامنه‌ای و دلاور سلیمانی بشینن پیش همدیگه، جام زهر را هر دوشون با همدیگه بنوشن.
صحبت ظریف رو گوش میدادم تو فاکس نیوز، تیکه هاشو ظریف بیترین خندان و همیشه خوش اخلاق چهره عبوس و بد اخلاق جمهوری اسلامیه. من نمیدونم این جمهوری اسلامی اگه این ظریف هم نداشت که چهار کلمه صحبت بکنه و بتونه یه جوری حرفایی بذاره دیگه میخواست چی کار کنه. همین یه نفر رو دارن که اینم البته جلوی خبرنگارای خارجی یا دروغ میگه یا به هر حال حرفایی که اونا دوست دارن میزنه یه جوری.
اثری که این تحریم ها گذاشته مهندسی شده خیلی خیلی جالب. درود بر جناب ترامپ و دولتش. ما شوربختانه تمام جنایات رو در این 40 سال عادت کردیم بهش، مانند فرزندی که رشد میکنه ما رشدش رو نمیبینیم. این تحریم ها الان عمق فاجعه رو داره نشون میده و ملت ایران کاملا میدونن که باهاشون چه کار کرده و دیگه به اون جای ما رو رسونده که دیگه باید بگیم بس است، بس بس، و رژیم باید سرنگون بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یک شنبه از ارسال پیامک‌های امنیت اخلاقی برای به گفته او خاطیان دفاع کرده و این اقدام پلیس را عمل به قانون خوانده. روز پنجشنبه هفته گذشته ازدحام افراد دریافت کننده پیامک عدم رعایت حجاب در خودرو در مقابل ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا خبرساز شد. بیشتر گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و در این باره از او پرسیدم.
من تصور نمی کنم شیوه اجراشان به گونه است که بعید اون تأثیری که اونا مورد نظرشون هست رو به جا بذاره. تهش میشه در واقع گفتش که شاید بسیاری از این مسئولین دنبال عملی شدن هدفها نیستن، بلکه در حال رفع تکلیف و رفع مسئولیتی هستن که مقامات بالاتر از اونا میخوان یا فشار اجتماعی گروه های تندروی درون حاکمیت از اونا میخواد. یعنی اونا میخوان بگن که ما کاری در این زمینه انجام دادیم، ولی در واقع معلوم نیست که اون کارها به نتیجه برسه و تا حالا نرسیده. و بنابراین باید فرض کرد که این نحوه برخورد جدید در واقع بیانگر فشارهای متعارضی است که روی مقامات وارد میشه. یه طرف میبینن که اگر خیلی بخوان به مردم گیر بدن و اذیت بکنن، مشکل ایجاد بشه، مشکل اجتماعی درست بشه، مقاومت درست بشه. از طرف دیگه وقتی رهاش میکنن میبینن که گروه های حامی حکومت ممکنه اونا رو زیر ضرب بگیرن و بخوان که خب یه کاری انجام بدن، و در واقع شاید این شیوه پاسخیست به خواست اونا که ما داریم کاری انجام میدیم.
روز جمعه، یعنی همین دو روز قبل، فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری یکی از دلایل تشدید طرح برخورد با بی‌حجابی رو آرامش و امنیت بیشتر عنوان کرده بود. به نظر شما آیا برداشتن روسری خانم‌ها از سر در ماشین‌ها باعث ناامنی در جامعه میشه؟
میدونیم کلمات دیگه معناش رو تا حد زیادی از دست دادن نزد مقامات، حالا در سطح عمومی هم همینطوره. بنابراین شما امنیت و آسایش و اینها رو میبینید معانی دیگری پیدا کردن، چون خیلی از این طرح واقعا مخل آرامش و امنیته. و مهمتر از اون سوال نیست که آرامش چه کسی؟ خب بله، آرامش مقاماتی رو که فکر میکنن اگر یک تار موی خانم ها بیرون باشه جهان کن به یکون میشه، آرامش اونها رو ممکنه تأمین بکنه، ولی خب مخل آرامش بسیاری از زنانی هست که نمیخوان زیر بار حجاب اجباری اصولا اجبار برن، خصوصا اجبار دینی. بنابراین خب آرامش اونا رو به هم میزنه. به علاوه این که خود تحقیقاتی که مقامات بهش اشاره میکنن نشون داده که رابطه بین بدحجابی و مسئله امنیت وجود نداره و بسیار از اتفاقاتی که افتاده اتفاقا معید خلاف این موضوع، بنابراین حتی توسل به این مطلب هم به نظرم چندان چاره ساز نیستش و نمیتونه منطق درست و دقیقی داشته باشه.
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش رو منتشر کرد درباره عوامل تاثیرگذار بر مقاومت زنان در برابر حجاب. توی این گزارش اشاره شده بود به اینکه بخشی از جمعیتی که بعد حجاب توصیف شده در این گزارش نسبت به مداخله دولت در کنترل حجاب مقاومت می‌کنند. پس به این ترتیب سوال اینجاست که پس چرا نیروی انتظامی یا سازمان‌ها و نهادهای دستاندرکار همچنان روی همون شیوه‌های قبلی پافشاری می‌کنن؟
پژوهش‌ها به طور کلی و پژوهش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میده و قرار در واقع راهنمای سیاست‌گذاران باشه برای سیاست‌گذاری واقع‌بینانه‌تر، معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیره. چه برسه به این موضوع که اگر بخوان به پیامدهای منطقی این پژوهش‌ها توجه کنن، معنیش این است که دست از این سیاست حجاب اجباری باید بردارن، از این سیاست کنترل دینی باید دست بردارن و معنیش اینه که باید با بسیار از چیزهایی که هویت جمهوری اسلامی با اون گره خورده خداحافظی بکنن و این چیزی نیست که در نهایت قابل پذیرش باشه. بنابراین همونطور که پژوهش‌های معمولی رو کنار میزنن و از جانب خودشون سیاست گذاری میکنن بدون توجه به واقعیات و داده های پژوهشی، در اینجا هم به مراتب احتمال میره که چنین کاری بکنن و اون رو نادیده بگیرن، چون نه تنها به طور کلی به پژوهش بی اعتنا هستن، در این مورد خاص اگه بخوان اعتنایی بکنن توجهی بکنن ناچارن اصول و ماهیت انقلاب و ماهیت جمهوری اسلامی رو اونجوری که خودشون دارن تفسیر میکنن زیر پا بذارن و بنابراین خب مغایر اون چیزی که در واقع میخوان و طلب میکنن. به این ترتیب خیلی واضحه که به اون هم توجه نمیکنن، خصوصا که در مرکز پژوهش‌های مجلس در اون گزارش آمده که حتی کسانی که به حجاب معتقد هستن هم الان به گروهی تبدیل دارن میشن که مخالف دخالت دولت یا در واقع مخالف حجاب اجباری از طریق دولت هستن.
توضیحات حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
کاظم دارابی محکوم پرونده ترور معروف به میکونوس در گفتگوی با شبکه اینترنتی آپارات نزدیک به حکومت ایران گفته که او بیگناه به حبس در آلمان محکوم شده. کاظم دارابی در ارتباط با برنامه‌ریزی عملیات ترور صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و ستن از همراهانش در رستورانی به نام میکونوس در برلین در شهریور سال 1371 در محاکمه‌ای که بیش از 3 سال طول کشید محکوم به حبس ابد شد. او بعد از تحمل 15 سال حبس بر اساس قوانین جزایی آلمان و با نظر مساعد قاضی آزاد شد و به ایران بازگشت. حالا کاظم دارابی در مصاحبه با شبکه آپارات میگوید مبنای حکم حبس او فقط شواهد و قرائن و شهادت ضد و نقیض یوسف امین، یکی از 4 متهم لبنانی بود که خود محکوم به تحمل 11 سال حبس شد. در این رابطه امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی داشته با پرویز دستمالچی از شاهدان عینی و جان به در بردگان از ترور رستوران میکونوس و از او در این باره پرسیده.
ببینید، یوسف امین و عباس رایل که دستگیر شدن، 2 روز بعد یوسف امین، عباس رایل سکوت کرد، یوسف امین همه مسائل رو از سیر تا پیاز برای پلیس و بازپرس تعریف کرده و بر اساس تعریف‌های یوسف امین اینا موفق شدن که خونه های تیمی رو پیدا بکنن که یکیش متعلق به دارابی بوده، یکی هم متعلق به یکی از دوستان دارابی بوده که کلیدش در اختیار دارابی بوده و شخص دارابی خود امین و بقیه اعضای تیم ترور رو میبره خونهش، بعدم از خونهش میبره خونه دوم تیمی در شمال برلین.
آقای پرویز دستمالچی، کاظم دارابی اینجا میگه که اون خونه سابق متعلق به اون بوده، بعد داده بوده به برادرش، برادرش هم یه مدتی اونجا بوده، بعد از 2 سال از اونجا رفته و دیگه دست این لبنانی ها بوده اون خونه.
اولا دست این لبنانی ها نبوده، به اضافه اینکه این لبنانی ها رو به اضافه عبدالرحمن بنی هاشمی رو که مسلسل چی بود، بعدن فرار میکنه میره ایران، بهش هم جایزه میدن، خود دارابی میبره خونه خودش، تو خونه ای رو که راست میگه تخلیه کرده بود ولی متعلق به اون بود، ولی یه مدتی برادرش زندگی میکرده و بعدن اون در اون زمان برادرش هم زندگی نمیکرده، ولی خونه متعلق به دارابی بوده و خود شخص دارابی 2 شب قبل از انجام ترور میاد تیم ترور رو از همون خونهش برمیداره میبره خونه دیگه میذاره. یعنی دارابی یک بخشی از واقعیت رو میگه که این تو اون خونه زندگی نمیکرده، این درسته که برادرش زندگی میکرده بعدن اینم درسته، ولی نمیگه که این هستش که اعضای تیم ترور رو میبره توی خونه خودش اونجا و بعدم از همونجا میبره توی خونه تیمی دوم. یک چیزی که مهم هست در اینجا این هستش که خونه پاکسازی شده، این خونه دارابی که قبلا در اونجا زندگی میکرده پاکسازی شده، یعنی اثر انگشتا رو از بین برده بودن. اصلا امکان نداره شما توی یه خونه زندگی بکنی بعد از اونجا بری بیرون هیچ جا اثر انگشتت نباشه. اما عباس رایل که با کل تیر خلاص بدن به مقتولان زد مدعی بود که اصلا تو اون خونه نبوده، ولی پلیس اثر انگشتشو در کشوی یک کمدی که توی خونه بوده پیدا کرده و به همین دلیل بهش گفته شما دروغ میگی توی خونه بودی.
کاظم دارابی میگه حکم حبس ابد نه بر اساس مستندات بلکه بر اساس شواهد و قرائن و علم قاضی به او داده شد. توضیح در این باره
خود آقای رایل و خود آقای یوسف امین در سال 1984-1985 به مدت 6 ماه در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های سپاه پاسداران اینا دوره‌های تروریستی دیده بودن و بعداً به لبنان رفتن، بعداً هم به بلین اومده بودن و دارابی اینا رو میشناخت، اینا رو جمع کرده بود. تیم ترور که از ایران میاد، آقای عبدالرحمن بنی هاشمی با دارابی اینجا ارتباط داره، دارابی میبره شب خونه همون خونه قبلی که داشت و میگه داده بودن به برادرم ولی اون موقع برادرم اونجا زندگی نمی‌کرد، دارابیست که اونو میبره توی خونه و دارابیست که 2 شب قبل از عملیات میاد تیم ترور رو با ماشین خودش برمی‌داره میبره خونه که در شمال برلین در زمفنبرگر رینگ اونجا بوده و کلیدش دست این بوده، این برده اونجا و غیره. خب به اضافه اسناد و مدارک دیگه که ایشون مأمور وزارت اطلاعات و امنیت بوده، آقای مصباحی شاهد سی میگه ایشون رو دارابی آخه چی کاره بود اگه کسی نبوده و این کار نبوده که در شهر بون که مصباحی رفته بود اونجا، چون مصباحی سرشبکه تیم‌های ترور جمهوری اسلامی در اروپای غربی بوده، میگه آقای دارابی اونجا حضور داشته. خب آقای دارابی دارای 12 وکیل بوده و متهمان دیگه و همه چیز به 3 زبان ترجمه میشده، فارسی، عربی و آلمانی. خب وکلای دارابی چرا اگر نقص پرونده هست، اگر کمبود هست، هرگز و هرگز اعتراضی نکردن در این زمینه و دارابی بعد از در حدود 26-27 سال تازه اومده همچین حرفایی میزنه؟ معلومه که این جریانات جنبه تبلیغاتی داره و حکم بسیار بسیار سنگینی بوده علیه رهبر مذهبی ایران، علیه رئیس جمهور وقت، علیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت و علیه وزیر امور خارجه وقت آقای ولایتی و غیره، و این حکم بسیار سنگین بوده. حالا اومدن یه مقداری جلوی ضرب این حکم رو گرفته باشن.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشدید با پرویز دستمالچی از شاهدان عینی و جان به در بردگان ترور رستوران میکونوس و واکنش او را به گفته های تازه کاظم دارابی.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
از اعتراضات سراسری دیماه سال 96 ایران نزدیک به یک سال و نیم می گذرد. هرچند شعارهای سرداده شده در آن اعتراضات گهگاه باز هم در اعتراضات دیگر شنیده می شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
شعارهای رضا شاه همچنان در ایران سرداده می شود. تازه ترین مورد روز جمعه در یکی از راهروهای ورزشگاه 100,000 نفری تهران در دیدار پرسپولیس و سپاهان، مسابقه‌ای که از طرفی هم با وقوع خشونت‌ها و درگیری‌های تماشاگران و مداخله مأموران نیروی انتظامی توأم بود. اما جدا از درگیری‌ها و خشونت‌های آن روز، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تماشاگران را در حال حرکت در یکی از دالان‌های ورزشگاه نشان می‌دهد که شعارهای رضا شاه می‌دهند.
رضا شاه پهلوی، رضا شاه پهلوی، رضا شاه، رضا شاه، رضا شاه.
سال پیش در همین روزها شعارهای رضا شاه باز در ورزشگاه 100,000 نفری تهران تنین افکنده بود در واپسین بازی پرسپولیس در فصل پیش دسته برتر. سال گذشته دو ماه پس از این شعارها در ورزشگاه 100,000 نفری در اعتراضات تیر ماه سال پیش در بازار تهران و یک ماه پس از آن در اعتراضات سراسری امرداد ماه ایران شعارهای رضا شاه باز به گوش رسید.
رضا شاه، رضا شاه.
سرآغاز شعارهای رضا شاه هرچند در اعتراضات سراسری دی ماه سال 96 ایران بود. از اعتراضات سراسری دی ماه سال 96 ایران تا امروز پیگیری شعارهای رضا شاه چه پیامی میتواند در بر داشته باشد؟ کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ششم در ایران به رادیو فردا میگوید
از اونجا که مردم ایران به ویژه نسل جوان در حد تنفر نسبت به رفتار جمهوری اسلامی، نسبت به خودشون و نسبت به کشور و اقتصاد و اینکه فساد کشور رو فلج کرده دارن و مستاصل هستن، خودشون زیر فشارهای امنیتی هستن از نظر نهی از منکر و غیره، این تنها شعاریه که میتونن بدن که آزار بدن سران جمهوری اسلامی رو و بترسوننشون، چون اپوزیسیون ما شخصیت‌های برجسته‌ای نتونسته به جامعه معرفی کنه به خاطر فشارها، خفقان و جلوگیری از گرد همایی و همایش و سخنرانی و نشر دیدگاه‌ها. بنابراین تنها کسی که میتونه به عنوان یک پرچم فشار آوردن روحی روی جمهوری اسلامی و ترسوندنش به عنوان یک گزینه، همین شعاره که جوانای ما هر جا بتونن میدن، حتی تو بازار هم دادن، گاهی گرد همایی‌های کارگری این کار میکنن و این نشونه بقیده من بیشتر نفرت از جمهوری اسلامیه، چون اون درست نقطه مقابل جمهوری اسلامیه.
محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و کوشنده حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا سردادن شعارهای رضا شاه در ایران را چنین تشریح می‌کند.
واقعیت شعار رضا شاه روحاً شاد از روزی برآمد که بخشی از مردم تلمبار نفرت‌های خودشون از یک سمت، تلمبار سپاسگزاریشون رو از سمت دیگه بر زبان جاری کرد. واقعیتش من محمد نوریزاد باورم بر اینه که رضا شاه اونقدر کارهای شایسته فراوان داره که یک نمونش رو ما در بساط ملایان و سرداران نداریم یا کمتر داریم، اونم در اون زمان که کشور از هم دریده بود و رضا شاه توانست یک کشور منسجمی رو سامان بده و این حرکت بسیار شایسته رو داشت رضا شاه که انسانهای تحصیل کرده، ایران دوست و متحول کننده رو به استخدام درآورد، بهشون منصب داد، ازشون حمایت کرد و این بود که در اون مقطع 13 سال یا 15 سال رضا شاه ما یک روز برای او آرامش ندیدیم که مثلا بره یه گوشه‌ای استراحت کنه، مدام از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان افغانستان، در راهسازی، در خط آهن، در تأسیس دانشگاه. مثلا یکی از افتخاراتی که من به غرور در میام این هستش که یک بی‌سوادی که اینها تهمت میزنن به رضا شاه بیاد دانشگاه تهران رو تأسیس کنه. این رفتار پسندیده ای که از بخشی از جوانان به ویژه در سپاسگزاری از رضا شاه در زبانها جاری میشه و به این شکل میخوان بگن که با همه تبلیغات 40 ساله‌ای که شما علیه رضا شاه کردید، ما قدردان زحمتهای او هستیم و پاس میداریم نوآوری‌ها و تحولگرایی‌هایی که رضا شاه در اون دوره به کار بست.
شاهزاده رضا پهلوی شنبه در پی مورد اخیر شعارهای رضا شاه در ایران در پیام کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: آغاز نقل قول. یک سال از پیدا شدن پیکر رضا شاه گذشت و این پرونده ملی همچنان برای من و بسیاری از هم‌میهنان باز است. صدای این جوانان را می‌شنوید؟ با دزدیدن پیکر پدر بزرگم نمی‌توانید نام و خدمات او را از حافظه تاریخی مردم ایران حذف کنید. پایان نقل قول. سال پیش در همین روزها بود که گزارش‌هایی درباره یافته شدن تصادفی پیکر رضا شاه در ایران منتشر شد که نهایتاً سرنوشت آن و اصولاً صحت و سقم آن روشن نشد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز یکشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی خواستار مقابله جدی با قاچاق و عوامل به گفته او ناامن کننده فضای مجازی شد. او تامین امنیت را لازمه تحرک و رونق اقتصادی خواند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار در آلمان به پاسخهای شیرین فامیلی در این به پرسش‌های شیرین فامیلی در این باره پاسخ داد.
درباره نیروی انتظامی بحث‌های مفصلی مطرح است. همین چند روز اخیر ماجرای پیامک‌های اخطار پلیس امنیت اخلاقی به صدها مالک ماشین مطرح شد، اینکه روز شنبه 10 نفر رو به جرم بدحجابی در ماشین با همین SMS‌ها به پایگاه خیابان وزرا احضار کردن، اظهارات آقای اشتری وزیر کشور. منتها واضح هست حرف‌های آقای خامنه‌ای تحت تأثیر ماجرای قتل روحانی 46 ساله همدانی قرار گرفته. آقای خامنه‌ای مطلقاً وارد این بحث‌های مربوط به حجاب یا غیره نشده. میدونید که روز شنبه امام جماعت مسجد حاج کربلی همدان با سلاح گرم کشته شد. زارب که اسم کوچکش بهروز هست در اینستاگرام هم اکانت داشت و شناخته شده بود، در اینستاگرام مسئولیت رو به عهده گرفت. مدت‌ها بود کاربران تصور می‌کردن او با توجه به ظاهرش و اینکه تصاویر و فیلم‌های از سلاح با خودش منتشر کرده، یه جورهایی وابسته به بخش‌های امنیتی یا مثلا سپاه پاسداران هست. با این حال معلوم شد که او در واقع چنین ارتباطی نداره. آقای خامنه‌ای از همین موضوع استفاده کرد، بخش قابل توجهی از حرفاش رو به انتقاد از نیروی انتظامی، انتقاد تلویحی اختصاص داد در حوزه خرید و فروش سلاح، مخصوصا خرید و فروش اینترنتی سلاح، و از ناجا خواست مقابله بکنه. و طبیعتا بخش دیگری از حرفاش رو به مسئله فضای مجازی، شبکه‌های مجازی اختصاص داد، انتقاد از ناجا که چرا چنین چیزی رو قبلا شناسایی نکرده و از پلیس خواست که در واقع برخورد سختگیرانه‌تری در فضای مجازی داشته باشه.
به این ترتیب این برخورد تازه به فضای مجازی میتونه به معنای بگیر و به بند بیشتر و برخورد جدی‌تر با این مسئله باشه؟
سایت آقای خامنه‌ای در تیتر و حرفای او کلمه برخورد جدی رو با فونت بسیار درشت منتشر کرده، نشون میده که دفتر رهبری اراده مشخصی از این ماجرا داره. میدونیم که ما به غیر از اینستاگرام تقریبا تمام شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های مشهور اینترنتی در ایران ممنوع و فیلتر هستن، از یوتیوب و توییتر و فیسبوک گرفته تا این اواخر تلگرام، و میدونیم که سختگیری‌های حکومت حد و اندازه‌ای نداره. در همین ماجرای سیل، آنچنان که سردار حسن‌بند فرمانده فتح خوزستان گفت، بیش از 20 نفر رو در خوزستان به جرم شایعه‌سازی، پخش اخبار منحرف یا سیاه‌نمایی درباره سیل بازداشت کردن. همین چند روز قبل خبری منتشر شد که شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها از زیر مجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان رو اصلاح کرده و بر مبنای اون انتشار عکس بدون حجاب، حتی نوشتن برخی از مطالب در شبکه‌های مجازی برای دانشجویان پرونده خواهد شد. در این فضای سختگیرانه به گمان من چنین هست، یعنی حرفای آقای خامنه‌ای نقطه آغازی خواهد بود برای سختگیری‌های حادتر، بگیر و ببندهای بیشتر، مخصوصا در فضایی که جمهوری اسلامی تحت فشارهای حاد تحریمی و فشارهای سیاسی داخلی هست، و میتونیم پیش بینی بکنیم که احتمالاً سختگیری‌ها در این زمینه بیشتر خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، بحث قاچاق در ایران یک مسئله قدیمی است، ولی این بار آقای خامنه‌ای بحث قاچاق دو طرفه رو مطرح کرده و تلویحاً اون رو یک پروژه امنیتی دونسته که در واقع فقط بحث سود طلبی در اون نیست، بلکه مقاصد سوی علیه نظام داره. اشاره او دقیقاً به چیه؟
همچنان که گفتید، جمهوری اسلامی با مشکل تازه ای در حوزه قاچاق مواجه هست. قاچاق سوخت که اساساً مشکل سنتی اقتصاد ایران هست، واردات قاچاق کالا هم مشکلی است که در دو سه دهه گذشته همیشه در ابعاد ده ها میلیاردی وجود داشته. منتها بعد از ماجرای فشارهای تحریمی، به هم ریختن بازار ارز، دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن دلار، کالاهای اساسی ایران از برنج و چای گرفته تا رب و سیگار و لاستیک ماشین به یک موضوع جذاب برای قاچاق معکوس به کشورهای همسایه تبدیل شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که از افغانستان و عراق و ترکیه گرفته تا آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و پاکستان، بخش‌هایی از مردم مصرف کنندگان این کالای قاچاق ایران هستند. این مسئله تبدیل به یک معضل حاد امنیتی برای حکومت شده. یعنی نه تنها تنظیم بازار رو برای نظام در این شرایط تحریم بسیار سخت کرده، امکان بروز قحطی رو هم بسیار بیشتر کرده. منتها با ذهنیت آقای خامنه‌ای مثل همان داستان 3-4 دهه گذشته، یک ذهنیت انتزاعی تا حدی متوهمانه است. یعنی دلایل بنیادین اقتصادی، منافع شخصی که کولبران، افراد، اشخاص از این تفاضل قیمت به دست میارند رو نادیده میگیره و سراغ تئوری‌های پیچیده انتزاعی میره. این قبلا توسط مقامات سپاه هم مطرح شده بود که در ماجرای قاچاق دست CIA یا موساد یا سرویس‌های اطلاعاتی عربستان در میان هست. به گمانم این یک پدیده اقتصادی است و دیر یا زود جمهوری اسلامی وادار خواهد شد حقیقت را آنچنان که هست، نه آنچنان که تصور میکنه، بپذیره.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 نشان طلا و 3 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شد. این رقابت ها به مدت 2 روز به میزبانی کشور چین برگزار شد و محمد رضا گرایی در 72، سعید عبدولی در 82، حسین نوری در 87 و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم مردان طلایی کشتی فرنگی ایران بودند. همچنین در 48مین دوره پیکارهای وزنه‌برداری آسیا که این هم در چین انجام شد، تیم مردان ایران با کسب 7 طلا، 7 نقره و 3 برنز بعد از میزبان در سکوی دوم ایستاد و تیم زنان ایران هم که در یک حضور تاریخی برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت کرده بود، به عنوان نهم دست یافت. در پی حوادث مسابقه تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی که منجر به کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 295 نفر شد، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از ممنوعیت ورود 4 لیدر تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال خوزستان و سپیدرود رشت به ورزشگاه‌های کشور خبر داد. در همین زمینه اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از فروش بلیت خارج از ظرفیت در ورزشگاه آزادی در روز مسابقه پرسپولیس سپاهان انتقاد کرد و در گفتگو با شبکه 3 سیما در این باره گفت:
قوانین فیفا و AFC، مخصوصا قوانینی که مربوط به مسابقه هست، راهروی خالی رو میخواد. راهرو نباید کسی درش بیسته. دیگه اون زمان گذشته که ما سر تیر برق و نمیدونم پروژکتور یا دیوار و یا حتی کلمه ورزشگاهی 100,000 نفری به نظر من الان حتی شما و همکاراتون هم نباید دیگه بگید.
تیم فوتبال دختران ایران در دومین مسابقه خود در رقابت‌های زیر 19 سال آسیا در ویتنام یک شنبه برابر تیم مدعی و قدرتمند کره جنوبی با 2 گل مغلوب شد. دختران جوان فوتبالیست ایرانی که در بازی اول برابر ویتنام میزبان به تساوی رسیده بودند، روز سه شنبه با تیم فوتبال دختران لبنان مسابقه می‌دهند. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای مذاکره با گزینه نهایی هدایت تیم ملی این کشور به ترکیه سفر کرده. تیم ملی فوتبال ایران بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 از حدود 3 ماه پیش بعد از رفتن کارلوس کیروش سرمربی ندارد. و در بازی‌های یک شنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر سیتی با یک گل از صد برنلی گذشت و با 92 امتیاز در صدر جدول بالاتر از لیورپول 91 امتیازی ایستاد. یک شنبه همچنین آرسنال با 3 گل برابر لستر سیتی به زانو درآمد و بازی سرخابی منچستر یونایتد و چلسی با تساوی 1-1 به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پای بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان هست که رویا کریمی مجد برای شما از آخرین تحولات حوزه زنان تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه برای شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
گل، حشیش، شیشه و انواع قرص‌های روانگردان، اینها تنها بخشی از آنچه در مدارس ایران در اختیار دختران دانش آموز قرار دارد. دخترانی که جشن تکلیفشان در 9 سالگی برگزار می‌شود اما هیچ آموزش رسمی در زمینه مراقبت از خود نمی‌بینند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
من موقع اول سال برای آزمون که دادم قبول شدم مصاحبه شدم. مثلا سوالایی بود که مثلا شاید سوالایی بودش که ایمیل دارین، تلگرام دارین، چه نوع از این سوالا. فقط یک سوالی بودش که مثلا جلوی نامحرم چه لباسی می‌پوشید؟ مثلا مهمونی خونتون چه لباسی تنتون کنید؟
خب میگفتن چی باید تنتون کنین؟
لباس پوشیده بین که یعنی حجاب داشته باشی در هست جلوی نامحرم، چی لباس آستین بلند باشه، شلوار باشه با یه روسری یا یه شال.
صدای یک دختر دانش آموز در ایران را شنیدید که از پرسش‌های مدیر مدرسه در آزمون ورودی سخن می‌گفت. همه آن چیزی از نظر مسئولان مدارس در ایران برای دختران لازم است، حجاب است، در حد روسری و یا شال. اما زمانی که به نوشته رسانه‌ها در ایران به دلیل مصرف مواد مخدر در یکی از دبیرستان‌های تهران کار به اورژانس می‌کشد، مدیر مدرسه از پاسخگویی طفره می‌رود و ناحیه آموزش و پرورش هم پاسخ می‌دهد که آنها قرص‌های اعصاب یکی از والدین را به اشتباه استفاده کرده‌اند. اما هیچکس نه اشاره‌ای به نفوذ 1% مواد مخدر در مدارس می‌کند و نه حرفی از 3 تن مواد مخدر کشف شده در نزدیکی مدارس در سال گذشته می‌زند و آمار بازداشت 20,000 خرده فروش در اطراف مدارس تهران را نیز هیچکس به یاد نمی‌آورد و احتمالاً هیچکس هم خبر ندارد که از زمانی که یک دانش آموز اراده کند تا به مواد مخدر دست پیدا کند تنها 30 دقیقه فرصت لازم دارد. حمید سرامی، سرپرست معاونت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفتگوی با تلویزیون جمهوری اسلامی مسئولیت اعتیاد دانش آموزان را نه بر دوش آموزش و پرورش که بر دوش خانواده ها میداند.
به قول اعتیاد در سطح دانش آموزان معتقد هستیم، ولی این که ما بگیم دانش آموز در مدرسه معتاد میشه رو نمیتونیم، هیچ کسی قبول نداره. شما وقتی که نگاه بکنید 33% از دانش آموزان در یه تحقیق ملی میگن یکی از اعضای خانوادهشون سیگاریه، 5% گفتن یکی از اعضای خانواده مصرف مواد داره، 4% گفتن دوستان حشیشی دارن، 7% گفتن دوستانی دارن که مصرف کننده تریاک هستن، 5% گفتن دوستان دارن که مصرف.
یعنی تاثیر خانواده و دوستان رو بیشتر اینجا مهم میدونید؟
قطعا در نوجوانان گروه همسالان یکی از اثرگذارترین افراد در رفتارهای نوجوانان هستند و در قسمت دوم وقتی ما میگیم 85% شخصیت در خانواده شکل میگیره، وقتی یکی از اعضای خانواده معتاد باشه قطعا روی یک نوجوان محصل اثر خودشو خواهد گذاشت.
مواد مخدر تنها یکی از مسائلی است که دختران ایران پیش از رسیدن به سن قانونی با آن روبرو هستند. در برخی از مناطق دختران ایرانی به دلیل فقدان مدارس خانه نشین می شوند و به ازدواج مردانی در می آیند که هیچ آمار دقیقی از سن آنها وجود ندارد. گروه دیگری به مشاغل خانگی و کمک کردن به والدینشان مشغول می شوند. گروهی را هم که هر روز در خیابان ها می بینید که به دست فروشی مشغولند. گروهی هم که شانس مدرسه رفتن دارند در کنار همه تبعیض های آموزشی و آموزش های عقیدتی با فقدان آموزش هایی از جمله سلامت جنسی، آشنایی با مواد مخدر و روانگردان ها و تبعات آنها روبرو هستند. از سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، میپرسم که مقصر همه این کاستی های آموزشی دختران در ایران جز آموزش و پرورش چه کسی است؟
در ایران باید موضوع مربوط به دختران جوان در متن جامعه دیده بشه، یعنی ما در چه جامعه زندگی میکنیم و چرا پدیده‌هایی در ایران به وجود میاد که شاید نظیرش در کشورهای دیگه، بسیکن در کشورهایی که دخترها اصلا از سطح آموزشی خیلی بالایی برخوردارن، ما نمیبینیم. اما در مورد دختران دخترانی که ازدواج زودرس میکنن بیشتر در حوزه فقر، در حوزه کمبود امکانات و در حوزه عقب موندگی و توسعه نیافتگی بیشتر قابل بحث هستن و معمولا خودشون نیستن که تصمیم گیرنده هستن، این خانواده هاشون هستن که تصمیم میگیرن که چه نحو برخورد بکنن. اما در مورد دخترانش که به مدرسه میرن، به نظام آموزشی دسترسی دارن یا به دانشگاه میرن و پدیده های جدید به خصوص استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی و رواج شدید چنین پدیده هایی در بین اونها، این در واقع ما داره برمیگرده به یک شکاف خیلی جدی که وجود داره امروز بین ذهنیت دخترها و وضعیتی که جامعه به دختر ایران تحمیل میکنه. در نتیجه ما شاهد شکل گرفتن فضاهای بسته هستیم که نه تنها خانواده ها برایش اشراف و کنترلی ندارن، بلکه هیچ کدوم از نهادهای رسمی هم نمیتونن به طور واقعی دخالتی داشته باشن. در نتیجه در این فضاهاست که استفاده از مواد مخدر، استفاده از مشروبات الکلی به شکل اغراق‌آمیز یا بقیه کارها یا رفتارهایی که این روزا در مطبوعات و رسانه‌ها ازش صحبت میشه شکل میگیره، چون اونا با ذهنیت جدید یه دختر جوان در دنیای امروز دارن زندگی میکنن، در حالی که جامعه ایران اونا رو هول میده به طرف یه نوع زندگی زیرزمینی که درش همه اشکال نامتعارف رفتارهای جوانها میتونه شکل بگیره. و در حقیقت ما شاهد یک فرهنگ زیرزمینی جوانها هستیم که جامعه قادر به دیدنشون نیست و زمانی فقط اونا میبینه که ما عواقب بسیار منفیشو میبینیم، مثلا مثل مرگ و میرهای ناشی از استفاده از مواد مخدر، بستری شدن در بیمارستان به خاطر افراد در خودشوگاه استفاده مواد قادر و مسائل شبیه همین.
آیه پیوندی، شما در واقع مسئولیت اصلی این ماجرا رو به عهده جامعه میدونید، در حالی که ما میبینیم در کشورهای دیگه از همون دوران ابتدایی مخصوصا دختر بچه ها و البته پسر بچه ها هم در معرض آموزش های جنسی قرار میگیرن برای کم کردن ارتباطات پر ریسک جنسی در آیندهشون و هم اطلاعات کامل و دقیق در مورد انواع مواد مخدر، انواع روانگردان ها و انواع مشروبات الکلی به دست میارن و به طور دقیق مطالعه میکنن در مورد آثار اونها بر بدنشون، اما هیچ کدوم از این موارد در سیستم آموزش پرورش جمهوری اسلامی ارائه نمیشه. این محدود کردن اطلاعات بچه ها و این در اختیار قرار ندادن دانشی که اونها بهش نیاز دارن، به نظر شما مسئولش وزارت آموزش پرورش نیست؟
ببین، وقتی من صحبت از جامعه میکنم منظور من همه نهادهای رسمی به خصوص دستگاه آموزشی ایران هم هست، یعنی این فشارهایی که ازش صحبت میکنم در مورد زنان و دختران در ایران و در واقع فضای خاصی که برای اونها وجود داره و هول میده این دختر جوان ها به سمت در واقع نوع زندگی زیرزمینی مخفی درون گروه های کوچک، همه اینها محصول این نظام بسته ایست که برای زنها در ایران به وجود اومده. اما نقشی که وزارت آموزش پرورش میتونه بازی بکنه، خب همونجوری که شما میگین خیلی اساسی است، ولی مشکل آموزش ایران اینه که در حقیقت بر سر یه دوراهی است. از یه طرف اگه قرار بشه که در مورد برای مثال مصرف مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر صحبت بکنه با بچه ها، به این معناست که این پدیده در جامعه ایران به طور گسترده وجود داره و به رسمیت شناختن این پدیده هست، بنابراین یه نوع اکراه داره از ورود به این بحث و همزمان در حقیقت به طور وسیع این پدیده وجود داره و میشه گفت تا حدودی وزارت آموزش و پرورش چشمش رو روی این پدیده میبنده. در نتیجه این تناقضی که ما در جامعه ایران امروز در این زندگی میکنیم، یعنی طرف جوانان رو به طور گسترده داره یه زندگی هستن که نه نظام آموزشی میخواد بهش بپردازه و اصلا برایش اشراف داشته باشه و نه اون فضایی رو وجود میاره که حتی این بحث ها از طرف خود بچه ها مطرح بشه، و در نتیجه این فقدان آموزش همراه میشه با این فقدان فضای یه دیالوگ باز و جدی با بچه ها.
آقای پیوندی، در مدارس اروپایی چطور با مسئله تجربه مواد مخدر توسط دانش آموزان روبرو میشن؟
در مدارس اروپایی هم روانپزشک و هم پزشکی در اختیار بچه‌ها هست که بتونن به راحتی در مورد مشکلاتشون حرف بزنن. حتی بچه‌هایی که در سنین کمتر رابطه جنسی میگیرن این امکان وجود دارن که بلافاصله مشاوره بهشون داده بشه و اونا بتونن از اون دانش لازم برای اینکه خودشون دفاع بکنن در مقابل انواع خطرات و بیماریایی که میتونه وجود داشته باشه، همه اینها در اختیار بچه‌هاست برای اینکه یه دیالوگ باز وجود داره، هیچ تابویی وجود نداره و ترجیح از اینکه از خودش و از مسائل خودش حرف بزنه با یک مشاور یا معلمین یا مسئول مدرسه وجود نداره. این دیالوگ در مدارس ایران اساساً وجود نداره. یعنی جامعه ما چه در بخش نهادهای رسمی چه در سطح خانواده و در رسانه ها این سنت و این تجربه و این در واقع پراتیک وجود نداره که با جوان‌ها ما وارد یک دیالوگ روشن، شفاف و سازنده بشیم و از خطرات با اونا صحبت بکنیم و نترسیم از اینکه تابوها رو در موردش بحث بکنیم، یعنی استفاده از مواد مخدر، داشتن رابطه جنسی، استفاده از مشروبات الکلی. در مورد همه اینا ما طوری عمل میکنیم که گویا هیچ چی وجود نداره، در حالی که همه چیز وجود داره و متاسفانه این زندگی زیرزمینی که بین جوان‌ها به وجود اومده و اونا تحمیل شده در عمل بهشون، راه را برای همه کجروی‌ها، همه در واقع بیماری‌ها، همه رفتارهایی که بعضی موقع اصلا متعارف و معقول هم نیستن متاسفانه باز گذاشته.
با پایان گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. برنامه صدای دیگر رو علاوه بر این میتونید بر روی صفحه تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. نظرات، پیشنهادات خودتون رو هم میتونید از طریق شبکه تلگرام با ما در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.